الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كل مليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آلائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها قليلا. تعظیم روح ملکوتی امام راحل و شهدای ملا مقام اسلام صلواتی اهدا میکنم. موضوع بحثنا در این جلسات اخیر محبت خدای متعال بود. سعی کردیم از آیات و روایات و اعتبارات عقلی به نحوی استفاده کنیم که انشاءالله زمینه بشه، آمادگی باشه که خدای متعال پرتوی از محبت خودش را به دلهای ما بتاباند. عرض کردیم که محبت خدا مراتبی داره. مرتبه نهاییش این است که قلب محب را به کلی فرا میگیره. که در کنار محبت خدا جایی برای محبت دیگری باقی نمیه. انت الذي ازلت الاغيار عن قلوب اوليائك يا احبائك حتى لم يحبوا سواك. در اینجا شبهه پیش می اومد که اگر اینجور هست، پس محبت اهل بیت، اولیای خدا، مؤمنین و بعضی دیگه کسانی که در روایات مده شده محبتشون، اینا چه میشه؟ این اون کسی که محبت کامل به خدا پیدا میکنه دیگه پیغمبر به دوست نمیداریم، اهل بیت رو دوست نمیداریم، نازلترش دیگه پدر مادرش، فرزندانش، همسرش رو دوست نمیداریم. از مجموع بحث ها به این نتیجه رسیدیم که گاهی این محبت ها به نحویست که خودش استقلالی داره، اینا با محبت کامل خدا جمع نمیشه. فقط باید سعی کرد که محبت خدا غالب باشه بر اینها. والذین آمنوا اشد حبا لله. اونجاییست که بالاخره آدم زندگی را دوست داره، زن و بچه‌ش را دوست داره، لذایز دنیا را، مقام را، حالا حلال‌هاش. اینجا محبت کامل به خدای متعال تحقق پیدا نمی‌کنه، چون محبت خیلی کیمیای فوق‌العاده است. از صفات اهل بیت است، التامین فی محبت الله. اما منافات نداره عقلن و در مواردی هم وقوعن که کسی محبت کامل به خدای متعال داشته باشه و در قلبش در کنار محبت خدا محبت دیگری جا نداشته باشه. در این حال محبت اهل بیت هم باشه. اون به خاطر این است که محبت اهل بیت در اینجا استقلال نداره، از شؤون محبت خداست. و بارها اشاره کردیم که حقیقت محبت طوریست که وقتی پیدایش تحقق پیدا کرد نورش به لوازم و آثار و اینها هم میتونه، نمیشه جدا باشد. و چون اهل بیت صلوات الله علیه اجمعین از خودشون استقلالی ندارن، کمال اونها این است که بنده کامل خدا هست، این است که در کنار محبت کامل به خدا هم میشه محبت به اونها پیدا کرد و هیچ منافاتی هم نداره، مزاحمتی نیست، محبت خدا جا برای محبت اونها تنگ نمی کنه، محبت اونها هم جا برای محبت خدا تنگ. مثل درختی میمونه که شما دوست دارید، برگبارش هم دوست دارید، شکوفه‌هاش هم دوست دارید، گل‌هاش هم دوست دارید، میوه‌ش هم دوست دارید، یه محبت دیگری نیست، محبت درخت یعنی اینا. نه تنها منافات نداره که حتی مطلوب است و حتی واجب است. بنابراین حتی اگه خدای متعال محبت تام میبه کسی مرحمت کرد به کل قلبش را اشغال کرد، در این حال نه تنها جای محبت اهل بیت رو نمیگیره، بلکه واجب است که محبت اهل بیت هم داشته باشه. البته اجمالا لازمه شه، اما خب باید بره بشناسه اونها را، بدانه که اینها حیثیت مستقلی از خودشون ندارند. تا اینا را هم نشناسه فرق نمیشه برای اون. حالا به عنوان نمونه و برای تبرک و تأمل یه روایتی هم در این زمینه تلاوت کنم. شیخ طوسی در امالیشون از امام صادق صلوات الله علیه نقل کردند که امام صادق از جابر بن عبدالله انصاری نقل کردند، یعنی با وسایتی که میرسه به جابر. این راوی نه، راوی اصلی این روایت جابر. قال جاء اعرابی الی النبی صلی الله علیه و آله فقال یا رسول الله هل للجنة من ثمن. جابر میگه شخص عربی، یعنی عربی بیابانی، عربی چادر نشین، به شهری معمولا اعرابی نمیاد، یه شخص عربی آمد خدمت پیغمبر اکرم و این سوال را کرد، گفت که آقا بهشت قیمتی داره که آدم بپردازه و بهش بدن، بشه بخرن، آدم چیزی را بده بهش بخره. قال نه، ولی قیمت داره. قال ما فهمنا، قیمت بهش چیه؟ قال لا اله الا الله یقول هل عبد الصالح مخلصا لها یا مخلصا بها. قیمت اصلی بهش توحیده، کلمت لا اله الا الله اسمی و روایات دیگری که در این زمینه هست، این هم یه تعبیره که اصلا لا اله الا الله قیمت بهش، اما به شرط این که بنده صالحی اون رو از روی اخلاص بگی، هم خود اون بنده صالح باشه و هم گفتن این کلمهش از روی اخلاص بگی. خب این خود ابهام پیدا کرد. اون عرب سوال کرد، قال و ما اخلاصها، یعنی چی با اخلاص بگیه؟ قال العمل بما بعثت به فی حقه. اخلاص به دو چیز، یکی که اون چرا من از طرف خدا برایش آوردم، دستوراتی که آوردم اونو عمل کنم، ما با استوبی فی حقه. یکیشم خب با اهل بیتی. باز سوال میکنه، میگه و خب با اهل بیت که لمن حقه ها. خب من لا اله الا الله را گفتم، از روی اخلاصم گفتم، یعنی کاملا هم در مقام عمل موحد بودن، برای خدا کار کردن، دستوراتش عمل کردن. این هم هست یکیش باید محبت اهل بیت هم داشته باشم، این هم جزء قیمت بهشتی. قال اجل ان حبهم لمن اعظم حق، محبت اهل بیت قسمت اعظم قیمت اهل بیت، قیمت بهشتی. شاید اشاره باشه که قل الله اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا، اجر حقیقی پیغمبر همون محبت اهل بیته، که اگر اون اجر داده بشه در واقع این اجر بهشته. پیغمبر در مقام تشریع اعتقاد به آخرت را برای مردم واجب کردن، در مقام تکوین اوست که بهشت را بین مردم تقسیم میکنه، خودش یا به دست برادرش علی علیه السلام که انا قسیم جنت النار. به هر حال نه تنها در کنار محبت خدا و محبت اهل بیت چیز زائدی نیست، بلکه اصلا بدون اون کامل نیست و حتما باید انسان این رو بشناسه، این حق را و این حق را ادا کنه. خب به دنبال این عرض شد که این محبت هم نسبت به خدای متعال و هم نسبت به اهل بیت درجاتی داریم. در جلسه قبل یک روایتی از باز حضرت صادق سلام الله علیه از تحف العقول نقل کردیم که محبین اهل بیت سه دسته هستند. بعضی هاشون هستند که هم در سر و هم در علانی محبن، محبتشون هم در دل دارند هم در عمل اظهار می کنند و لوازمی شو در عمل اجرا می کنند. یه دسته اصلا به زبان میگن ولی دلشون با دیگرانه. یه دسته اصلا به دل محبت دارند اما در ظاهر همت اظهارش و تلاشش و فعالیت در اون راه ندارند. اینا رو فرمده سه دسته هستند. اگه دقت بکنیم ما اون دسته اولی که میفرماید فقط در علانیه در ظاهر اظهار محبت میکنند و دلشون با دیگرانه، حتی میگه شمشیرهانشون بر علیه ماست. اینا در واقع محبت اهل بیت ندارن، اینا اظهار محبت ممکنه. نظیر منافقین که وقتی به مؤمنین میرسیدن میگفتن انا لمعکم، ما هم مثل شما ایمان داریم، با شما ایم. در اونجا بازار ایمان در اون جمع خریدار داشت، میگفتن ما مؤمنیم. و داخلو الی شیاطینه، وقتی میرفتن پلو دوستان خودشون میگفتن ما مسخرشون کردیم. انما نحن مستهزئون، الله یستهزئون. در واقع این سه قسمی که میفرماد کسانی فقط در علانیه در ظاهر میگن ما دوست داریم اما دلشون با ما نیست و حتی شمشیرشون بر علیه ما هست، این در واقع اینا اهل محبت نیستن. پس در واقع مقسم اینجا مدعیان محبت که میفرماد محبین ما چند هستن، یعنی کسانی که ادعای محبت ما دارن سه دستن، که یکی دستشون منافقن، اصلا محبت واقعی ندارن. اون وقت اون دو قسمشون، بعضی هاشون غیر از این که در دلشون محبت ما دارن، در رفتارم حاضرن در ماه راه ما فداکاری کنن تا پای جان بیستند و اون راهی رو که ما براشون بیان کردیم و از طرف خدا ارشاد کردن اون را رو بپیمایند و برای ترویجش حتی جان خودشون هم بگذارن. دل اصلا نه، تا دل دوست دارن، در اعمال شخصیشون هم مخالفت اهل بیت نمی کنن، طبق دستورات اونا عمل نمی کنن. اما حال اینکه بیا حالا درگیر بشن با دیگران و حالا یا با زبان حتی بحث بکنن با دیگران، این درد سر برای خودشون درست نمی کنن. ما خودمون که قلبمون پاکه، ما اونام دوست داریم، نماز و روزمونم که درسته، دیگه برای خودمون دردسر درست کنیم که چی؟ حال درگیری و اینا رو نداره. ولذا فرمود با اینکه اینا در ظاهر محبت ما را اظهار نمی کنند، ولی در این حال قوامون باللیل سوامون بالنهار، بالاخره اینها هم اهل نجات هستند، ولو اون مرتبه ای را ندارند که در راه ما فداکاری کنند. پس در واقع محبینی که واقعا محبت اهل بیت دارن طبق این تقسیم دو دسته میشن. یه دسته کسانی که هم دلشون با اهل بیت هست، هم دست زبانشون. یه دسته کسانی که نه فقط دلشون با اهل بیت، اما در عمل خیلی فداکاری نمی کنند برای اونها. اما در بعضی از روایات دیگه محبت اهل بیت سه دسته شده که هر سه دستشون واقعا محبت دارن. اینجا سه دسته شده بود، اما یه دستش منافق بوده. سیوف هم علینا، دیگه نمیشه محبت داشته. اما در بعضی روایات میگن محبت ما سه درجه داریم و بیاناتی در این زمینه، دو تا نمونه شو عرض میکنم روایتی شما نیز بفهمید. در محاسن برقی از جمیل ابن دراج از ابو حمزه سمانی از امام سجاد سلام الله علیه نقل شده این روایت. ایشون فرمودن که قال رسول الله صلی الله علیه و آله فرمودن فی الجنت ثلاث و درجات و فی النار ثلاث و درکات. طبقات بهشت را به سه دسته کلی تقسیم کرده، یعنی بهشت سه درجه داره. البته در روایاتی هست که 70 درجه و خیلی بیشتر درجات فرعی برای ذکر شده، اما به طور کلی از یک نظر به سه بخش تقسیم میشه. جهنم هم به سه بخش. فی درجت بانه فاعلا درجات الجنه لمن احبنا بقلبه و نصرنا بلسانه و یده. اون اعلا درجه بهشت، اعلا الیین، بالاترین مرتبهش، مال کسانی که هم در دل ما را دوست بدارن، هم به زبان اظهار کنند و از ما دفاع کنند، و هم با دست و عملشون در راه ما فداکاری کنند. این درجه اعلاست. و فی درجه ثانیه من احبنا بقلبه و نصرنا بلسانه. اون طبقه متوسط بهش مال کسانیه که در دل ما را دوست دارن و از زبان هم از اظهار میکنند، از ما دفاع میکنند، اما در عمل کمبود دارن. اینا در طبقه وسطی هست. و فی درجه ثالثه من احبنا بقلبه فقط، دیگه نداره که نصرنا بیده و لسانه، واقعا ما را دوست دارن اما همت اینا ندارن که راه ما را ترویج کنن، دفاع کنن از ما، در عمل فداکاری کنن، مایه بگذارن. اینا همین دوست دارن ما. این فی درجه ثالثه، طبق پایینه بیشتنه، ولی هر منشون رو می فهمن در بهشت هم. غیر از اون بود که اون علانیه ها شد سیوف هم علینا است، اینا نه با ما نمی جنگن و واقعا ما رو دوستن، تا این همت رو ندارن که در عمل هم مایه بگذارن، از خودشون درگیر میشن. این راجب بهشت که سه بخش. در مقابل چه فرمود جهنم هم سه بخش داره. یکی بخش پایینی بهشته که در قرآن هم اومده به درک الاسفل من النار. اون مال کسی است که هم در دل دشمن ماست، هم به زبان بدگویی میکنه از ما، و هم با دستش و اعمالش علیه ما فعالیت میکنه. درست نقطه مقابل هم. در دلش به جای محبت دو بغض داری، با زبانش هم بدگویی میکنه، با اعمالش هم علیه ما کار میکنه. سیوفه هم علینا، اینا در درکه اسفل است. و فی الدرک الثانی من النار من ابغضنا بقلبه ما اعان علینا بلسانه. در قسمت وسطی جهنم اونایی هستن که هم دشمنی ما دارن هم دشمنیشون هم اظهار میکنن، اما دیگه فعالیتی علیه ما بکنن، شمشیر بکشن با ما بجنگن اینجور نیستن، ولی هم در دل دشمن ما هستن هم به زبانم میگن. این هم در طبقه وسطی جهنم. و فی الدرک الثالث من النار من ابغضنا بقلبه. یه دیگه هستن فقط همین در دل دشمن هستن، اما ترویج دشمنی نمی کنن. نقطه مقابل اونایی که در دل محبت داشتن ولی اظهاری نمی کردن در عمل. پس اینجا تقسیم مال کسانی که واقعا محبت دارن، صرف اظهار و ادعا نیست. یه نکته شما ملاحظه می فرمایید، اونجا فرمود کسانی که به زبانشون اظهار محبت میکنن اما در شمشیرهاشون علیه ماست. این به زبان در اینجا جزء کسانی هستند که در طبقه وسطی بهشتن، اونایی که اظهار محبت میکنن در هم قلبشون با ماست هم زبانشون هم از ما حمایت میکنه. اینا فرمود در طبقه وسطی بهشتن. این با اونی که اونجا فرمود تفاوت داره، یعنی مقصد تفاوت میکنه. اینجا اقسام حقیقی محبت هست به سه قسم هست، اونجا محبین مدعیان محبت هست که سه بخش درسی میشه. یه روایت دیگه هم شبیه این هست با یک ویژگی خاصی خیلی لطیفی. ان ابی عبدالله علیه السلام باز از صادق از پیغمبر اکرم نقل، قال رسول الله صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين عليه السلام پیغمبر اکرم به خود امیر المؤمنین فرمودند مثلو که مثلو قل هو الله احد، فرمودند مثل تو در میان مردم مثل مثل قل هو الله احد است. این قضیه، این حدیث معروف بود در زمان پیغمبر اکرم، هم شیعه نکردن هم سنی، که قرائت قرآن، قرائت قل هو الله احد ثواب ثلث قرآن رو داره. کسی که قل هو الله احد رو قرائت کنه مثل این است که ثلث قرآن رو قرائت کرده باشه، از بس این سوره شریفه اهمیت داره. حضرت به امیر المؤمنین فرمان مثل تو مثل قل هو الله احد است. قل هو الله احد رو کسی یک بار بخونه فانه من قرأها مرتن فکأنما قرأ ثلث القرآن و من قرأها مرتين فکأنما قرأ ثلثی القرآن و من قرأها ثلاث مرات فکأنما قرأ القرآن، ختم قرآن کرده، همه قرآن رو خوند. كذلك من احبك، تو هم که مثل قل هو الله احد میمونی اینجوری هستی. چطور؟ من احبک به قلبه کان له مثل ثلث ثواب اعمال العباد. یعنی این محبت مثل ذکر گفتن یا نماز خوندن یا اعمال جوانی نیست، اونا یک اشلی داره ثوابش. یه دو رکعت نماز بخونی چقدر ثواب داره، در رکعت بخونی چه جور مفراده باشه چه جور ثواب باشه، این ثواب اینه. اما محبت تو اصلا از طرف نسبت با اینا نیست، حسابش یه جوری دیگه هست. اگه فقط با قلبش تو را دوست بدارد مثل این است که سلس ثواب بندگان خدا را به او داده. اونجا قل هو الله احد مثل سلس قرآن بود، اینجا محبت تو مثل سلس همه ثواب هاست. و من احبک به قلبهی و نصرک به لسانهی کان له مثل ثلثی اعمال العباد. اگر علاوه بر این که در دل تو را دوست می‌داره، با زبانم اظهار محبت کنه، ترویج کنه از راه تو، محبت خدا تو را در دیگران هم منتقل کنه، این دو ثلث اعمال العباد. و من احبک به قلبهی و نصرک به لسانهی و یدهی کان له مثل ثواب اعمال الایمان. اما اگه هم محبت تو را در دل داشته باشم، در زبان، در زبانم ترویج کنم محبت تو را، در عمل هم تا پای جان برای تو فداکاری کنم، این ثواب همه کارهای خوب را به خدا بیاورد. خب این کسانی که به هر حال اعلی درجه محبت اهل بیت دارم، در اون روایت قبلی هم ذکر شده بود و براش اوصافی بود. یکی از اوصافی که خدا برای این کسانی که محبت کامل به اهل بیت دارند بیان کرد که جلسه قبل یه مروری کردیم، حالا میخوام روی بعضی فقراتش درنگی بکنیم، یه خود تأمل کنیم. اونایی که فرمود در درجه اعلا هستن، فهم النمت الاعلا، یه خاصیتی براشون ذکر کرده که به خود جای تأمل داره، ما باید اینجا فکر کنیم نمیاد اینجور محبت رو بریم کسب کنیم یا نه، هزینش سنگینه. فهم النمت الاعلا الفقر و الفاقت و انواع البلاء اسرع الیهم من رکض الخیل. فقر و تنگ دستی و انواع بلا به اینا اونچنان با سرعت میاد مثل اسب تازی که با سرعت تاخت میکنه. اسرع من رکض الخیل. بعد می فرماید که مستهم البعصا و الضرلا و زلزلو و فتنو، اینا مورد اذیت و آزار و فتنه انگیزی واقع می شن. فمن بین مجروح و مذبوح، اینا که محبت های کامل دارن در نتیجه زندگیشون آخر به اینجا می انجامه که در میدان مبارزه برای ما یا به جراحاتی مبتلا میشن یا ذبحشون میکنن. بین مجروح و مذبوح، متفرقین فی کل بلاد قاسی. یه سوالی میشه که این چه رابطه ایست؟ کسانی که اهل محبتشون نسبت به اهل بیت زیاده چرا باید مبتلا به فقر و فاقه اینا میشن؟ مخصوصا اون فقر روایاتی که در مذمت فقر است، کاد الفقر ان یکون کفرا، این چه خصوصیتی است، چه ملازمه است، چه دستگاهی است که خدا درست کرده که هر که بیشتر محبت اهل بیت داشته باشه بلا براش بیشتره. این مطلب در روایات زیادی بیان شده. حالا برای اینکه ببینید منحصر به این نیست، یک دو تا دیگه نمونه شو براتون میخونم. عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال لأبي ذر إن كنت تحبنا فأعد للفقر تجفافا فإن الفقر أسرع إلى من يحبنا من السيل من أعلى الأكمة الى اسفله ها. پیغمبر اکرم به ابوذر میفرمه اگه واقعا ما را دوست داری وسیله ای برای حفظ خودت فراهم کن. این کلمه تجفاف در همین موارد ذکر شده در لغت عربی هم نامعنوسه یه مقداری. اهل لغت هم در اینکه این کلمه اصلا عربی هست یا نه بعضی گفتن معرب است، اصلش فارسی بوده. تجفاف هم نیست، تجفافه. بعضی دیگه گفتن نه، من توضیحی دادم. به هر حال همه در این معنایی که برای تجفاف ذکر کردن اینه که گفتن سابقا کسانی که میخواستن برن جنگ خودشون و اسبشون را یه پوششی میدادن که مثل زره بود، حتی اسبشون هم را با اون پوشش میدادن که وقتی تیراندازی بهشون میکنن این تحت تاثیر زیاد واقع نشن. این هم گفتن تجفاف. حالا وجه این که مناسبتش چی هست، از جفه هست یا معرب هست، اینا من بلد نیستم. بله اساتین فن درش اختلاف دارن. حالا این کسان تحقیق کردن نتیجهشون به بنده هم یاد بدن استفاده کن. همه اینا گفتن یه پوششیست که جنگجو به روی خودش و روی اسبش می پوشند، کد دیران شبیه زره. پیغمبر اکرم به ابوذر می‌فرمان اگر راست میگی که ما را دوست داری یه همچو زرهی برای بلا آماده کن. ان علی علیه السلام سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله یقول یا علی ابن ابی طالب والله للفقر و اسرع و الى محبینا من السیل الى بطن الوادی. سیل وقتی راه میفته از یه دره که سرازیر هست اول آبای برف جمع میشه، کم کم جمع میشه تو میشه سیل. توی دره که میفته با سرعت پیش میاد چون دره سرازیری هست. تو زمین صاف که سیل میفته و حرکت میکنه اما خیلی سرعت زیادی نداره. تلویزیون میبینید زمین های جایی که سیل میاد، اما از دره که بیاد میشه، از قله کوه که سیل کند نمیشه میاد پایین، خیلی با سرعت و شیب داره، با سرعت میاد. میگه کسی که ما را دوست داره فقر حرکتش به طرف او از سیلی که از بالای قله میاد به ته وادی، به ته دشت، ته دره بیشتری. حواس جمع باشه، اگه مرد میدانی آماده باش. باز روایتی است من احبنا اهل البیت فلیعد للفقر جلبابا. اینجا به جای تجفافا جلبابا هست، تو نهج البلاغه این تعبیر میکنم رفت. یه پوششی که سر تا سری، پوشش سر تا سری، چادر هم را میگن جلباب، این پوشش سرتاسری است. روایتی از حضرت سید الشهدا نقل شد در جلد 67 بهار. والله البلاء والفقر والقتل اسرع الى من احبنا من ركض البراضين ومن السيل الى سمره. بلا و فقر و کشتار به دوستان ما سریعتر حرکت میکنه، میرسد از من رکض البرازین. برازین یعنی اسبای بارکش. و من از سیل الی سمره. این را که سمره فهمید، راوی هم نفهمید سمره یعنی چی. قلتو و بس سمر قال منتها، منتهای دره، از طیب از سر دره که آب سیل حرکت میکنه چجور با سرعت میاد تا ته دره، بعد سرعتش کم میشه. از بالا به پایین که میزه ته دره با سرعت هست. فقر و قتل و بلا برای محبین ما از سیلی که میریزه به ته دره سریع تره. اونجا هم که خوندیم که زلزلو و فتنو الاخر، یه سوال میشه که این چرا بده نیست، چرا باید اینجوری میشه؟ این برمیگرده به یه مسئلهی که خب ریشه دارتر هست و سوال وسیعتریست، درباره اصل امتحان هست که اصلا خدا چرا بندگانش رو امتحان میکنه؟ خب خدا بنده‌هاش آفرید، اونایی که میدونست جهنمیان میبود بیاهنم، اونایی که میدونست بهشتیان میبود بهشتی، دیگه بیان تو این دنیا و این مراحل رو طی کنن و هر روزی امتحانی و سختی اینا برای چی؟ خدا خودش میدونست. امتحان برای چی؟ امتحان معمولا برای کسی که نمیدونه نتیجه چیه امتحان میکنن تا نتیجه معلوم بشه. پس چرا خدا بندگانش رو امتحان میکنه؟ خب یه بحث مفصلی است. یه وقت هم به نظرم یه مناسبتی بحث کردیم وقتی که درباره فطره و اینا بحث میشد، مفهوم فطره و امتحان و اینکه خدا چرا امتحان میکنه اینا فعل جمله گفتیم. بالاخره یکی از مفاهیمی است که قرآن با چند واژه روش تکیه کرده و تأکید کرده که این برو برگشت نداره. الذي خلق الموت والحیات لیبلوکم، اصلا مرگ و زندگی در این عالم برای همینه که خدا شما رو بیازماید، ایکم احسن عملا. یا درباره زیبایی های زمین، نعمت های به زمین خدا می فهم ما این نعمت ها رو قرار دادیم برای اینکه لیبلوکم ایکم احسن عملا. و از اون طرف اینکه هیچ کس استثنا نمیشه ازش، الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون ولقد فتنا الذین من قبلهم. تعبیرات فتنه، امتحان، بلا، ابتلا، اختبار، تمحیص، اینا واژه های مختلفی است که در مورد امتحان به کار رفته، به صورت های مختلفی تأکید شده که این یک سنت استثناء ناپذیر خدا در این عالم، هیچ کس از این استثناء نیست. و ما فقط سوال میشه مگه خدا نمیدونست؟ جوابش اینه که این تعبیر امتحان مثل بسیاری از تعبیرات دیگری که در مورد خدای متعال ذکر شده باید تفسیر بشه، یعنی جهات نقصش باید حذف بشه. ما در قرآن حتی تعبیر تأسف هم به خدا داده شد، فلما آسفونا انتقمنا، وقتی ما رو غصه‌دار کردن اسباب تأسف ما رو، اسف ما رو فراهم کردن، ما هم انتقام گرفتیم. اون که خدا نه احتیاج به انتقام داره، نه در اصل انتقام تشفی پیدا میکنه، دلش خنک میشه، حالا انتقام گیره، انتقام یعنی چی؟ نه اینکه خدا تأسف پیدا بکنه، غصه‌دار بشه، غمگین بشه، مگه خدا غمگین میشه؟ نظیر این تعبیرات را علمای اهل کلام، اهل تفسیر بیان کردن که اینا تعبیراتی است برای فهموندن به ما. حقیقت امر اینه که جهات نقصی داره که اینا رو باید حذف کنه. یک شب امتحان، ما که امتحان میکنیم برای این است که جهلمون برطرف بشه. غالبا اینجوری، البته حالا ممکنه یه معلمی باشه شاگردش رو خوبم بشناسه و بدونه که این دستش خوبه پذیرفته میشه، اونجا برای اینکه حجتی داشته باشه برای دیگران رو بگه روی نظر شخصی نبود که من مثلا اینا قبول کردم یا رد کردم. ولی امتحان خدا برای اینها نیست، برای این است که هر کسی شرایطی را فراهم کنه تا هر کسی اون چه در دل داره و استعدادی شد داره بروز بده. اصلا این عالم برای همین آفریده شد. نطفه ای که منعقد میشه، خب خدا میداند این من از به کجا برسه، اما این که نه کفری داره، نه ایمانی داره، نه فهمی داره، نه شعوری داره که بفهمه، خدا میدونه چی میشه. اما برای اینکه اصلا این عالم برای اینه که این رشد بکنه و شرایطی فراهم بشه که همونطور که بدنش رشد میکنه در رحم نطفه رشد میکنه، بعد که متولد میشه، از روزی که متولد میشه تا سن جوانی بسیار تغییراتی درش حاصل میشه. این عالم کال اینجوریست. همینطور در معنویات هم برای اینه که اون چیزی رو که میخواد بهش برسه خودش با دست خودش با اختیار خودش انتخاب کنه که کسی حجتی بر خدا نداشته باشه. پس اصل امتحان یک سنت الهیست در این عالم برای هر کس. هر کسی فکر میکنه یه مرحله بالاتر میاد یا واقعا هم رشد کرده، طبعا یه امتحان سختری براش میذارن. این همین کاری که فرض کنید شاگرد کلاس اول یه امتحانی براش میذارن، سوالات سال دوم طبعا سختتر از سال اوله. همون سوالات سال اول رو بگن که خود امتحان نشد و یه بار امتحان داد، یک سال دیگه هم درس خونده. هر سال امتحانات سختتر میشه. اگر رشد کرده باشی باید امتحان سختتری بدی. اگر یک کمالی هست که فوق العاده تأثیر داره، با کمالات دیگه قابل مقایسه نیست. اگه این کیمیا رو به دست آورده باشی خیلی با کارهای دیگه باشی سای دیگه فرق می‌کنه. معلوم باید بشه که این راست میگه حقیقتاً این را داره یا نه. بهترین چیزی که میتونه ثابت کنه که این پایه محبت چقدر است اینه که چرا در مقابل سختی ها برای محبوبش تحمل میکنه. در راه محبوب چقدر حاضر سختی تحمل کنه و خم به ابرو نیاره. نه تنها خم به ابرو نیاره که شادم باشه که من میتونم برای محبوبم ثابت کنم که من این همه در راه تو فداکاری میکنم، صادقم، ادعای دروغی نیست. لذت هم میبره از این کار، از همون بلاهایی که میکشه، سختی هایی که تحمل. چون محبت اهل بیت یک فضیلتیست، یک موهبتیست که با هیچ چیز دیگری قابل مقایسه نیست، اینا به هر کسی به آسانی نمیدن. باید استعداد شکست کنیم. بعدم اولین مرحلش که پیدا میشه این امتحان کوچیک که خود روش کرد، امتحان سختری تا هر قد بیشتر پیش بره تا برسه مثل اصحاب سید و شهدا که در روز عاشورا اون امتحانات رو باید پس بده. گفتن اگر 70 بار ما کشته بشیم و زنده بشیم باز هم به همین راه ادامه خواهیم. بنده یه سیلی هم بخورم معلوم نیست دیگه ادامه بدم. یه سیلی، یه جایی تهمتی به من بزنن، اهانتی بکنن، فوش بدن، دیگه معلوم نیست ادامه بدم راه هم. همونا قسم خوردن اگه 70 بار کشته بشیم باز هم همین راه را ادامه خواهید. سید الشهدا تصدیق کرد، بلوف نبود. باید زمینش فراهم میشه که حالا 70 نه یه بارش رو نشد نشون بدید حاضرید یا نه. پس این که برای محبین اهل بیت امتحان سخت تری هست، برای اینکه اون موهبتی که خدا بهشون میده با چی چیزی قابل مقایسه نیست. اگه بخواد اونا بزنن باید استعداد شکست کنن، یعنی تدریجن مراحلی را بگذرونن، امتحان هر مرحله‌ای را بدن تا مرحله بالاتر بتونن برسن. این که میفرماید دوستان ما مبتلا میشن به انواع بلاها، برای همینه که صداقتشون در این ادعاشون اثبات بشه، به تعبیر دیگری زمینه رشد بیشتری برایشون فراهم بشه. چون رشد وقتی پیدا میشه که اون فداکاری ها را انجام بدن. وقتی اون فداکاری را کردن رشد پیدا میکنن. خدا از اون لطفی که داره شرایطی فراهم میکنه که بتونن اون امتحان رو بدن و سرفراز از امتحان بیرون میان. عشق زول سرکش و خونی بود تا گریزد هر که بیرونی بود. رزقنا الله و ایاکم حب الله و اهل بیته.